بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد تذكري نوای سعدی دادن وفاقا به حضرت آقای فاضلی که این دفتر مال آقای فاضلی که این قاعده نفی حرج را ما در سال 91 از کنم که 2013 درسی کردیم، همین حرف را هم گفتیم، همین حرف ها و این چیزا را و بله همونجا ناظر منطقه هم بودیم، در همونجا حرف های منطقه را مطرح کردیم. منطقه دیگه من در ذهنم بود که یک وقتی بحث شده، اما دو تفصیلی شده یا آقایون از کم که
یه وقتی که یه
درسته. خیلی خوب، خدا خیرتون. بسیار خوب، ما یه خلاصه میگیم دیگه، جمع بندی میکنیم و بله خب آقایون که اکثرا نبودن، آقایون بسیار
چه
بله بسیار خوب، روزم اگه فهمیدین اشاره کردم روز که خدمت حالا عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، صلی الله علی محمد و آله محمد. خب الان یه حال از که آیاتی که استدلال شده بود برای نفی حرج آیات مختلفی بود، بعضیش که خب انصافش اینه که دلالت بر قاعده نمی کنه، مثل همون آیاتی که اولا خوندیم که در ذیل آیه وضوع اینها، بچه که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، که تعبیر این بود که ظهور در این مطلب داشت لاقل به عنوان احتمال که خداوند که این وضوع و غسل و تیمم اینها را واجب کرده، خدا نمیخواد شما را به زحمت بیندازه، ولیکن یرید لیطهرکم. خب این دیگه اگر اینجور معنا بشه دیگه ربطی به قاعده نفی حرج و حرفا پیدا نمیکنه، بلکه دلالت میکنه بر اینکه خیال نکنید که مثلا حق متعال میخواد شما را در زحمت واقع کنه، نه زحمت، ولو وضوع و غسل و اینا هم زحمت داره، ولی مقصود این نیست، مقصود این نیست که شما را در زحمت بود. اون آیات طبعا دیگه ربطی به قاعده نفی حرج پیدا نمی‌کنه. از کنم نظر شما بعضی از آیات که همین آیه آخری که خوندیم که اولش یا آیه الذین آمنو که اعبدوا ربکم تا و جاهدوا فی الله حق جهاده و اجتماعکم فلان و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اون خودش خود ظهور اون جمله در این مطلب هست که شما بله ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین حرجی خداوند جعل نکرد. ظهور اولیه آیه همینه که در احکام اسلام حکمی که موجب حرج باشه از هم جعل نشده، این ظهور در این مطلب داره. و معید این ظهورم از امروز شما رواياتی است که همین روایت مولا عبدالعلا بود، مولا عبدالعلا آل سام، که جالت میکرد در این مطلب که آیه را تطبیق کردن در مورد از رمزون شما همین نسل جبیره، در مورد وضوی جبیره ای که در اونجا تطبیق کرده بودن. منتها عمدنی قبا توجه به این روایتی که در زل وارد شده، بنابراین با چکا بکنیم روایت هم که خب سندن در آخر معتبره، ولی در منطقه اشاره کردن به ضعف سندی، ولی خب به نظر سند معتبره چون عبدالعلا از مشایخ صفوان و ابن ابی عمر و این هاست، لذا اشکال سندی خیلی جا نداره. منطقه یک اشکال دلالی کردن مرحوم آقای روحانی، این را توجه بفرمایید. بعدم گفتن هم سندن و هم دلالتن این خلاصه معتبر نیست. گفتن که چون لکن ها این کلام منتقاست، لکن ها ظهر روایه لا امکن الاعتماد علیها و ذالک لان ما یستفاد من کتاب الله سبحانه هو رفع المسح علی البشره، اما المسح علی المراره فلا تتکفله الآیت الشریفه. آخه چون در روایت هست که راوی میگه که اثر تو فنقت از ظفری بلاخر ناخونم افتاد و جعل تو علی اصبعی مرارتن فکیف اصنع بالوضوء، حضرت فرمودن یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عز و جل. قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج. بعد فرمودن امسح علیه. خب هم بگن ظهور این روایت در اینه که کن از آیه دو مطلب استفاده میشه، یکی این که لازم نیست که این مراره را برداری و بر پوست مسح کنی، یکی هم این که امسح علی بر خود مراره مسح کن، امسح علی. این دو مطلب از روایت استفاده میشه. و حال این که حالا جون نمیدونم به کی میخوان اشکال کنه، و حالی که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اون چه که حرجی است، اون چه که حرجی است، این است که بر بشر مسح بشه. بر بشر یعنی ما اگر بخوام بر پوست مسح کنیم این حرجی، خب این برداشته شد. اما دیگه از آیه که استفاده نمیشه که بر خود اون مراره مسح کن. و حال این که مثلا ظاهر روایت اینه که دارن به آیه استدلال میکنن در هر دو جهت، قال الله تعالی ما یعرف هذا و اشباه من کتاب الله، قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج و امسح علیه بر خود همون مراره مسح کن. خب مگر از آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج استفاده میشه که بر مراره مسح کن؟ او فقط میگه بر پوست لازم نیست مسح کنی، ولی که امام بعد ایران مخوان به گردن آیه بندازه. خب یعنی که حالا ایشون مخوان به کی اشکال کنه؟ افسر همین از کنم که لکن حاضر روایه لام کنن اعتماد علیها و ذالک لانما یستفاد من کتاب الله سبحانه و رفع المسح علی البشر اما المسح علی المراره فلا تتکفله الآیت الشریفه. خب بعد و دعوا، بعد یک باز خواستن از این، اگر بگید که در جواب بگید که خود این نص که واجب میشه دو جهت داره، المسح الواجب یشتمل علی جهتین، یکی اصل مسح و امرار الید خود این کشیدن، و یکی هم این که مسح باید بر پوست باشه علی البشره. فاذا تعذر او عسر کونه علی البشره فلا یسقط اصل المسح بنابراین خب بر پوست بودن چون مستلزم و سهرج اون برداشته شده، اما خب اون چی که واجب شده بود که اصل مس هم که واجب بود، هم مس واجبه هم بر پوست بودن واجبه. خب اصل بر پوست بودن متأثره، اما اصل مسحش که متأثر نیست که. پس بلذا فرمودن که امسح علیه، بگن اگر اینجور بگی تندفع، این حرف مندفع به اینه که به ان الظاهر ان الواجب واحد، ما یک واجب بیشتر نداریم. هو المسح علی البشر رأسا لا امران، نه اینکه دو امر دو چیز واجب شده، یکی اصل کشیدن، یکی این کشیدن باید بر پوست باشه، نه بر پوست، بر پوست مسح کردن واجب شده. خب وقتی بر پوست مسح کردن واجب شد، اگر این حرجی شد یعنی دیگه واجب نیست مسح کنی بر پوست، تمام شد. اما اینکه باید رو مرار مسح کنی دیگه از کجا؟ این حالا یک اشکال اینجوری مطرح کردن. بعد باز دو مرتبه معن مختزا وجوب المسح علی البشر از زمنی ارتفاع الامر بالوضوء، باز اشکال دوم مطرح کردن که اگر مسح بر بشر واجبه و الان این واجب متعذره، مقتضای قاعده اصلا امر بالوضوء ساقط بشه. لما ثبت فی محله من ان رفع الامر الزمنی برفع الامر بالکل، فمن اینه نستفید و بقا الامر بالوضوء و المسح علی المراره. بعد و دعوا ان نزاله که برفتن باز حرفایی دارن، گفتن که این خیلی شاید مناسب باشه، همینشون هم خیلی اینجوری اشکال جواب خیلی با اون نباشه. حالا یه حال در اون چی که روایت ظهور در این مطلب داره، این مقدار ظهور دارد که مسح بر بشره واجب نیست. اون تا وقت خود حضرت حالا بگید امسح علی، گفتم بر پوست مسح کن، خودش که واجب مستقلی باشه. ما دنبال این هستیم، دنبال این هستیم که به آیه امام علیه السلام استدلال کردن در رفع حکمی که موجب حرجه. یکی دیگه بعدم گفتن یعرف هازا و اشباهه، اولی جور فرمودن وقتی راوی فرض کرد گفت من لغزیدم و نمیدونم ناخونم در رفته و فلان و اینا چه کار کنم با وضو، یعنی خودش مکلف به وضو میدید، حضرت در این مقامن که نه، خاطر جمع باشه این وضوی این چنینی که موجب حرجه، این برداشته شد. خب بعد چه بکنیم، تیمم کنیم یا فلان؟ حضرت بعد خودشون او رو اضافه کردن که نه بر همون مراره مسح، یک حکم تعبدیست که اشکالی هم نداره. ما دنبالی نیستیم، دنبالی هستیم که پس به این آیه حضرت استدلال فرمودن در چی؟ در رفع وجوب وضو، همون وضویی که انسانهای عادی بدون عذر میگیرن که اونجور وضوی واجب نیست، خاطر جمع باشه. حالا چه باید بکنی؟ خب امسح علیه. حالا شما بگید این به صلاح این امسح علیه دیگه رفع حرج ثابت نمیکنه. خب ثابت نکنه، عمده اینه که حضرت عمده اینه که استدلال فرمودن به آیه برای عرض کنم بذاره شما این که برای این که این وضو واجب نیست. حالا که فکری باید برداریم، اون اقرب طرقش همینه که بر همون مسح کنیم. حالا که تمام صورت تو اینا رو که میشوری همه رو دیگه ارتکاد اینجوری، یک قسمتش از او حالا اون مسح امکان نداره، اون رو بر همون مرار مسح کن. خیلی ضرورت نداره که ما حتما بگیم باید از دلیل رفع حرج این قسمت آخرم استفاده بشه، ولی اون چی که به درد ما میخوره در اینجا اینه که حضرت به این آیه استدلال فرمودن در رفع وجوب وضو، که وضو واجب نیست بر تو. و بعدم گفتن یعرف هازا و اشباهه من کتاب الله. آیا اگر مثلا همین مسئله در غسل یک کسی فرض کنیم غسل کردن با آب سرد که آب منحصر به سرد دراش حرجیه، مثلا که نمیتونه از اون که غسل کنه، آیا به آیه نمیشه استدلال کرد که ما جعل علیکم فی دین من حرج؟ ظاهرش میشه استدلال کرد. حالا باید چه بکنه؟ آیا باید تیمم کنه؟ خب اون دلیل خاص داره که اگر هر وقت وضوع دیگه هر وقت که غسل با آب امکان نداشت باید تیمم کنه، خب دلیل تیمم دلیل خاصیه دیگه، ما نمیخوام به رفع حرج کنیم، میخوام اثبات وجود تیمم کنیم، وجود تیمم خود دلیل خاص داره، اما اصل این که وجود برداشته شده ما دنبال همین هستیم. پس بنابراین به آیه کریمه میشه استدلال کرد در رفع حکمی که یستل در منه الحرج، وقت منتها همین آیه کریمه در جاهای دیگه هم حضرت بهش استشهاد فرمودن به حسب روایت. حالا مثلا فر رجل یختسل و فینتزه من الماء فی الاناء قال لا بأس ما جل علیکم فی دین من یعنی حرج، دو سه روایت از این قبیله که اونجا به آیه تمسک شده برای اصل جعل حکم، یعنی مثلا گفتن اگر یک کسی داره غسل میکنه و از آب در اون اناء میچیکه، از اون آبهایی که غسل کرده تو اناء میچیکه، آیا این اناء نجس میشه دیگه؟ مثلا دیگه با این نمیتونه غسل کنه، مثلا غسل کردن به او جایز نیست؟ گفتن نه اشکال نداره، لا بحث. دو سه روایت اینجوری که هست اینا طبعا ناظر به حکمت، یعنی به این معنا که اینجور تقریب میشه که بعضی احکام اگر خواسته باشه شارع اونا رو جعل کنه، بالاخره مکلف در یک نوع عسر واقع میشه. مثلا در همین رجل و قوس اگر مثلا در اونجا که با آب قلیل هم فرض کنیم که قوس میکردن و توی ظرفی بود و خب کسی را ما آب بر میگشته، مثلا باز توی ظرف میریخته فلان حرفا، اگر شارع اونجا مقید میکرد افراد را که نباید جوری از کن قوس کنید که دیگه اون آب دو مرتبه تو ظرف بر نگرده، این یک عسر حرجی بود. اینا دیگه همون عسر حرجی است که شارع اونا را رعایت کرده در مرحله جعل حکم، ملاکات مربوط به باب ملاکاته. یا مثلا فرضاً شبیه حالا از باب تشبیه عرض کنم، مثلا بعضی از احکام ترخیصیه به نسبت به مسافر مثلا که خب نماز شکستهه یا روزه ازش برداشتهه، شاید در همون ادلهش هم همین به نظرم اشاره شده به این مطلب که شارع به خاطر ترخیص، به خاطر اینکه خب مسافر علی حال سختش میکنن حرفا، حکم رو برداشته. و بعدم در بعضی روایات هست که این هدیه ایست از ناحیه خداوند متعال به امت من، متعامه ی هدیه را قبول نکردن و خلاصه در اونا دیگه دارن نماز شکست و حرفا ندارن، نماز شکست یا روزه حالا یا به نوع تأخیر یا علی حال یک اختلافاتی دارن که در روایات ما تعرض شده که این هدیه است، که اشاره بینی که چون برای مسافر بالاخره یک نوع مشکلاتی به اصطلاح داشته و سخته بیاد نماز چهار رکعتی بکنه مثلا فلان، خواستن ترخیص بدن رخصه که در خود روایات هست به عنوان هدیه است و نباید هدیه رد بشه. خلاصه این دو تعبیر در روایات اصلا بعدا مراجعه کنیم. و علی حال از اینا استفاده میشه که خلاصه شارع خیلی وقتا به خاطر ترخیص و به خاطر سهولت و به استبل حنیفیت سهلت سمه، یا مثلا در بعضی روایات داره که بر امم سابقه نمیدونم شبان روز شاید 50 رکعت نماز واجب بود یا چی دیگه من یادم نیست، که الان به صورت نافله شده که از کم که اینها و از امم در امت مرحومه اون تکالیف برداشته شده. تکالیف شاقی در اونها بود که این تکالیف دیگه از امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برداشته شد. اینجور روایاتی هم ما داریم. بعضی از روایات که در ذیل آیه ما جعلکم فی دین من حرج وارد شده تقریبا سیاقش شبیه به همون روایاته. مثل همین که آب میریزنم دارم توی چیزو، یا مثلا در اون روایت اولی که خوندیم آبی که از قدیر مخواد وضو بگیره، فیه الازره یبولو فیه سبی تبولو فیه دابه و تروث، حضرت آمودن اینا رو پس بزن و از اون آب وضو بگیر. فا این دینه لیسه به مزیق، فا این الله یا مثلا لیسه به مزیق مثلا، فا این الله سبحانه یقول ما جعل علیکم فی دین من حرج. از اینا از مجموع استفاده میشه که ما جعل علیکم فی دین من حرج خلاصه یک معنایی است که هم در مقام حکمت ازش استفاده شده و هم جهت علیت داره. حالا اگه جمع کنیم بین اینها، یعنی هم خودش یک قاعده است که میشه از این قاعده استفاده کرد در احکامی که جعل شده، همین احکامی جعل شده اگر امتثالش موجب وسو حرج شد برداشته شده، که شاهد بر این مطلب همون روایت از مولا عبدالعضایه. و هم از که نفی حرج به عنوان حکمت و از که خود ملاکات و حکم احکامه که به دست ما نیست، که خود شاری این جهات لحاظ فرموده بعضی احکام را به خاطر ترخیص جعل فرموده، از اون تقیید نکرده دیگه. اشکالی نداره حالا که به آیه خلاصه، ولی حالا آیا میشه اینا رو در یک معنا جمع کرد یا نه، ولی چون آیه کریمه است و متحمل ذو وجوه هست، ما نباید آیه رو مقایسه کنیم به حرف خودمون، با کلام خودمون. ممکنه ولذا در بعضی آیات تأویلات مختلفی داره، تفسیرات مختلفی داره که اونا هر کدوم یک تأویلیه، ولی گاهی از بطون آیاته، اشکالی هم نداره، اون کلام اللهه. و نباید ما اگر نتونستیم یک جامعه بین اینا بگیریم، این معناش نیست که پس بگیم آیه هم دیگه صحیح نیست و متحمل این دو معنا نیست. بعد از اینکه روایت دلالت داره بر اینکه این دو تا معنا هست، یه شبیه به همون تعبیرات آیه که اگر روایات معتبری وارد شده باشه بالاخره عکس میشه و ضرری نداره. پس در نتیجه علی حال به این آیه کریمه میشه استدلال کرد برای نفی حرج، حالا به اضافه همون آیه دیگری که عرض کردیم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که وسع در مقابل ضیقه، که از این آیه کریمه شاید بشه استفاده کرد. تکالیف که خداوند متعال دارد در حد وسعه، مزیق نیست که انسان را در ضیق بیندازه. لذا این دوتا آیه علی حال بر این جهت خوبه و میشه بهش تمسک کرد و قاعده نفی حرج را که مورد اتفاق فقها هست اثبات کرد. لذا این فرمایشه که ایشون بعد آقای مرحوم روحانی گفتن بله که این خلاصه این قاعده دلیلی ندارد و نتیجه ذالک انه لا دلیل علی قاعدت نفی الاصل و الحرج بالمره، اصلا ما دلیلی نداریم. فلتفت ولا تغفل. خیلی خوب، علی حال این که صلی الله علیه و آله
حرج بودن شما بعد از آیات حج یا بعد از آیات که بودید بهدیه یه خانم ها رو بدید که سختی داره، دیگه بهدیه خانم رو کامل بدید یا بدید حج اونجا حرف حرج بودن برده. یه آیه این نجده که من دیشب سرش کردم، این قصد به حرجه بعد از اون چیزی که بوده حج بودن رو دهی بودید با اینکه حج خیلی سخت داره تا وضوع و غسل و تیمم. شاید به ذهن برسه که مثلا همون فیلمانی هم آخرش میگه ما یورید الله دیگه از اقلیت منحنت، یعنی مخواسته که از اون حکم اولیه که وضوع و قص با آب بود نشد بیاید سراغ تیمون و خود رو سخت نگیرید. این حالا این چیز به ذهن من توش میرسید که این بحث منحنته بعد از همین آیاتی آمده که مثل وضوع و قص نهی که بدن داره.
خب حالا ببینید در اونجا اون آیات وضوء و غسل از کلام درش دو احتمال هست، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. خب ما یرید الله لیجعل، خدا اراده ندارد که شما را در حرج بیندازد بعد از غسل تیمم. بخیر یک احتمال معقولی هست که مراد این باشد که اینکه ما آیات این احکام را جعل کردیم منظور من به زحمت انداختن شما نیست، بلکه میخوام شما را پاک کنیم. این دیگه رفتی به قاعده نفی حرج نداره، این فقط دلالت میکنه بر این که تکالیف الهی به غایت این جعل نشده که مکلفین را در حرج بیندازه. هدف این نیست، بلکه هدف تطهیر، هدف مصالح، یا حج به خاطر اون مصالحی که برش بار میشه در طواف و امثال اینها. خب هرچند سخت هم هست، باشه سخت بشه، اما مراد این نیست که شما در سختی بیندازن، این بخاطر اون مصالح مهمه است، حالا مصالح دنیوی، مصالح اخروی. این یک وادی دیگری، این ربطی با قاعده نفی حرج حرفا نداره دیگه. ارفا فهمودین او اشکالی که در اونجا بود این بود، لذا به اونا نمیشه خیلی تمسک کرد. ولو احتمال هست، اما اینم چون احتمال معقولی هست در مقابلش، لذا به اونا تمسک نکردیم. این به این آیه آخر به قرینه، چون اونجا اصلا تعبیرش ما یرید الله لیجعل نیست، بلکه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اصلا تعبیر با اون تعبیر فرق میکنه. ولذا به این آیه با توجه به این روایتی که در دلش آمده تمسک میشه، به لا کلف الله نفسن بما کسبت هم تمسک میشه. از کنم منظر شما دیگه اجماع و حرفای فقها ها و اینا هم که دیگه مرتکزن، ارتکاز فقهی هم همینه که بالاخره حکمی که موجب حرج باشه برداشته شده. حالا شما به فتاوای ایشون که قاعده نفع حرجات، مثلا ببینید ایشون در روزه چی میگن، اگر یه روزه‌ای یا در تیمم، البته تیمم خب باید منسوسه، یا مثلا در روزه یا در بعضی احکامی که دلیل خاص نداریم، اگر یک روزه ای، چون اون که در روزه مربوط به مریضه، این کنتم نرزا، اما اگر یک روزه ای مستلزم این می شود که مشقت زیادی، مثل فرض کن این مثلا دختر 9 ساله که خب بچه روزای هم مثلا گرم و امثال این هاست، از که نریز هم نمیشه، نه که خوف مرض، ولی بیتاب میشه دیگه، اصلا خیلی برای سخته. یا این پیرمردی، پیرزنی، نمیدونم سال اینا، یا افراد دیگری که حالا از روزه مثلا، آیا فتاوای آقایون نوعاً این است که به هم بقاده نفی حرج اینا تمسک میکنن، میگن روزه واجب نیست اگر به این وضع بکشه. ببینید که مثل عطای روحانی رحمت الله علیه که قاعده نفع حرج را اشکال کردن چی میگن اونجا، فتوا چی میده، به چی تمسک.
همین که آقا اونجا راحت نمیگن که روز نگیره، میگن روزا رو بگیره به قدر مثلا اون اکلش
رو بخوره،
فقط شاید از این جهت باشه که آقا اونجا نمیگن که اصلا مثلا دوستان نگیره روزه، روزه رو بگیره، هر جا احساس افتشتگی باشه یه شریکی از به مقداری که برطرف میشه دوباره امساک کنه، ولی
قضا
داره درسته، ولی
برمونه
با اون
مریضی که بله، همون قاعده نفی حرج را به نسبه اجزا و اینا اثبات کرده. بله قضاش واجب نیست. حالا اینو نگاه کنیم، نه
روزا بگم بعضی مسافرت
دیگه، علی حال اینا صلی الله علی محمد.